با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم آصف حبیبی را بپذیرید. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه می شنوید که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای افغان از دیشب تا کنون در شهر مزار شریف در جوار کنسولگری هند همچنان ادامه دارد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم و برایتان می گیم که در آنها کدام مسائل و موضوعات بازتاب یافتند. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. پیش از همه تازه ترین خبرها را لیزا حیدری پیشکش می کند.
ولسی جرگه افغانستان حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در ولایت بلخ را کار دشمنان کشور می خواند. مسئولین امنیتی ولایت کنر می گویند که 3 سرباز اردوی ملی روز گذشته در نتیجه رویدادهای جداگانه در این ولایت کشته شدند و عربستان سعودی اعلام کرده است که تمام دیپلماتان ایرانی باید آن کشور را ترک کنند. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در ولایت بلخ را کار دشمنان کشور می خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز این حمله را محکوم کرد. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز از وقوع این رویداد ابراز نگرانی کردند. این در حال است که کنسولگری هندوستان در ولایت بلخ شب گذشته مورد حمله مسلحانه افراد ملبس با سلاح‌های سبک و سنگین قرار گرفت. مقامات ولایت بلخ میگویند که حمله بر کنسولگری هندوستان در بلخ هنوز هم جریان دارد و تا حال 7 زخمی از این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی این ولایت امروز به رسانه ها گفت که در میان زخمی ها 5 سرباز افغان و 2 فرد ملکی شاملند. او افزود که تعداد حمله کنندگان 6 تن بوده و از شب گذشته به این سو داخل منازل مردم شده و از آنجا کنسولگری هند را هدف قرار میدهند. آقای فرهاد گفت است که 2 تن از مهاجمین مسلح از پا درآورده شدند. در این حال نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه ملکی در مزار شریف به رادیو آزادی گفت که تا حال 7 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شده که وضعیت صحی 2 پلیس وخیم می باشد. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. و مسئولین امنیتی ولایت کنر میگویند که 3 سرباز اردوی ملی روز گذشته در نتیجه رویدادهای جداگانه در این ولایت کشته شدند. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنی ولایت کنر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ماین جاسوسی شده که از راه دور کنترل میگردید موتر رنجر پلیس را که از ولسوالی مانوگی به طرف ولسوالی چپدره در حرکت بود هدف قرار داد که در نتیجه 2 پلیس کشته شدند. آقای سید خیل افزود که 1 افسر اردوی ملی نیز در انفجار 1 ماین در ولسوالی و تپور این ولایت روز گذشته کشته شد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عربستان سعودی اعلام کرده است که تمام دیپلماتان ایرانی باید آن کشور را ترک کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شب گذشته گفت که این تصمیم در پاسخ به حمله معترضان خشمگین بر سفارت عربستان سعودی در تهران اتخاذ شده است. حکومت شاهی ما در روشنایی این حقایق قطع رابطه دیپلماتیک با ایران را اعلام می کند و خواست خارج شدن نمایندگان نهادهای دیپلماتیکش مانند سفارت و کنسولگری را ظرف 48 ساعت از عربستان سعودی مطرح می کند. سفیر ایران را احضار کردیم و این تصمیم را برایش ابلاغ نمودیم. این اعلام آخرین تحول میان ریاض و تهران بعد از آن است که عربستان سعودی بروزشن به یک روحانی سرشناس شیعه را در آن کشور اعدام کرد. زلزله به مقیاس 6.7 درجه ریشتر یک منطقه دور افتاده در شمال شرق هند را تکان داد. در این زلزله که اوایل امروز رخ داد، حداقل 4 تن جان داده و بیش از 100 تن زخم برداشتند. در اثر این زلزله خسارات زیاد به مناطق داخل و اطراف امفال مرکز ایالت مانیپور وارد شده است. در پی تکانهای زلزله شکاف‌های بزرگ در دیوارها ایجاد شده و بخش از ساختمان یک بازار معروف و یک تعمیر 6 منزله‌ای که به تازگی اعمار شده بود در مرکز این ایالت فرو ریختند. دونالد ترامپ کاندیده پیشتاز حزب جمهوری خواه امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ویدیویی را رد کرده است که در آن گروه تروریستی الشباب از بیانات ترامپ به حیث وسیله جلب و جذب تندروان استفاده کرده است. در یک ویدیویی که در صفحه اینترنتی تویتر منتشر شده است، گروه سومالیایی الشباب که وابسته به القاعده است بخش از سخنان دونالد را استفاده کرده که در آن ترامپ خواهان منع ورود مهاجرین مسلمان به امریکا شده است. در این ویدیو الشباب گفته شده که غرب به شکل تدریجی از اتباع مسلمان خود روگردانی می کند. بیانات ترامپ که در هفتم ماه دسامبر سال گذشته ایراد شده بود مورد انتقاد قرار گرفت و منتقدین گفتند که بیانات ترامپ می تواند به حیث وسیله تبلیغاتی از سوی تندروان اسلامی استفاده شود. این بیانات ترامپ از سوی چندین سیاستمدار آمریکایی محکوم شد. دونالد ترامپ دیروز در یک مصاحبه تلویزیونی از سخنان قبلیش در مورد مسلمانان فاصله نگرفت و گفت که موقف وی حمایت زیاده را جلب نموده است. او در اشاره به حملات اخیر تروریستی در پاریس گفت که چندین کشور شهرهایی را که در آن در گذشته مشکل موجود نبود مسدود نمودند. ترامپ افزود که شاید این کار از نگاه سیاسی درست نباشد، ولی مشکل موجود است. محافظین سرحدی و ماهیگیران ترکی 57 مهاجر را که راهی یونان بودند و در یک جزیره کوچک در سواحل ترکیه گیر مانده بودند دیروز نجات دادند. 12 تن از این مهاجرین به شمول 3 طفل به واسطه هلیکوپتر از این جزیره نجات داده شدند و افراد متبقی با کشتی‌های کوچک ماهیگیری نجات یافتند، زیرا کشتی‌های بزرگتر محافظین سرحدی توان گذشتن از بین صخره‌ها را نداشتند. بعد از آن که صدها هزار مهاجر که اکثر آنها از کشور جنگ زده سوریه از سال گذشته از ترکیه و یونان وارد کشورهای اتحادیه اروپا شدند، ترکیه به این اتحادیه وعده داد که نظارت بر سرحداتش را شدت می بخشد. و شینزو آبی صدراعظم ژاپن میگوید که در راستای ترتیب یک معاهده صلح میان توکیو و مسکو نیاز است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو صورت گیرد. ژاپن و روسیه هرگز کدام معاهده صلح را پس از جنگ دوم جهانی به خاطر نزاع بر سر جزیره هاکیدو در جزایر شمال ژاپن امضا نکردند. ژاپن این جزیره را مربوط به قلمرو شمال این کشور میخواند. شینزو آبی امروز در یک نشست خبری در توکیو گفت که این مهم است که روسیه یک نقش سازنده را در مبارزه با تروریسم و مسائل ایران و سوریه ایفا می کند. پایان اخبار.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. در کمتر از یک ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. درگیری هنوز هم میان مهاجمین مسلح و نیروهای امنیتی در شهر مزار شریف ادامه دارد. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان پس از به دست آوردن مقام دوم در بازی‌های فوتبال جنوب آسیا به کابل برگشتند و از آنها در میدان هوایی به گرمی استقبال شد. در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم می‌اندازیم. عربستان سعودی تصمیمش در مورد قطع روابط دیپلماتیک خود را با ایران اعلان کرد. این اقدام ریاض پس از آن است که رهبر مذهبی ایران در عکس العمل به اعدام روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی گفت.
مجریان و سیاست سازان دولت سعودی تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. خدای متعال از خون بیگناه نمیگذره.
در بخش از برنامه تنظیم مربای مرچ فال و فالبینی جای دارد.
دیگه چی کار مهم میشه در سال 2015 فالبین سای؟
از کارهای مهم یکی آمی است که به تعداد مشاورین اردو عالی جناب خوشبختانه افزوده شده میره و بس.
برنامه های مربای مرچ و ورزش در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، گزارش ها می رسانند که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای افغان از دیشب تا کنون در شهر مزار شریف ادامه دارد. به گفته مسئولان، مهاجمان مسلح که تعدادشان به 6 تن می رسد، دیشب پس از دو انفجار وارد یک ساختمان در جوار کنسولگری هند در شهر مزار شریف شده و از آنجا با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. همین حالا مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف در خط تلفن با ماست. آقای حبیبزی سلام، به برنامه خوش آمدید. جزئیات تازه در مورد چی هست؟
با عرض سلام خدمت شما آقای فروغ و تمام شنونده های رادیو آزادی، ما همتون در محل حادثه قرار دارم. فعلا تا حد سر و صدا های شلیک خاموش شده و دوباره باز آغاز شد. مهاجمان هنوز هم گفته میشه که بیش از 4 نفرشان زنده هست و 2 نفرشان از پا در آورده شدن. تلفات ناشی از این رویداد فقط 7 تن میباشه که مجروح هستن، 2 تن ملکی و 5 تن نظامی هستن و درگیری هنوز هم جریان دارن. نیروهای امنیتی تلاش میکنن تا مهاجمان از پا در بیارن.
آیا طوری که قبلا گفته شده بود هدف این مهاجمان مسلح کنسولگری هند است؟
بله، در منزل مقابل با کنسولگری هند که چند متری تا فاصله نداره اینا جابجا شدن و اینجا میخواستن بالای کنسولگری هند حمله بکنن که با نیروهای امنیتی افغان درگیر شده. بیرگیر از حدود بیش از 14 ساعت میشه که دوام داره. تا به حال 2 مهاجم از بین رفتن.
بله، با تشکر از شما. در برنامه های بعدی حتما جزئیات تازه و بیشتر را از شما در این مورد میگیریم. مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف بود و به طور مستقیم در مورد ادامه درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای افغان در شهر مزار شریف گزارش میداد. 6 تن از مهاجمان مسلح به گفته مسئولان امنیتی شب گذشته پس از 2 انفجار در یک ساختمان در جوار کنسولگری هند در این شهر جا گرفتند و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. حالا گزارش ها می رسانند که 2 تن از این مهاجمان از پا در آمدند و 4 تن دیگر هنوز هم با نیروهای افغان مقاومت می کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:13 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر برایتان در مورد استقبال گرم از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در کابل برایتان میگیم. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان پس از به دست آوردن مقام دوم در بازی های فوتبال جنوب آسیا امروز به کابل برگشتند. شورای ولایتی نورستان تایید میکنند تایید میکند که در اولسوالی کامدش به شماره از زنان در زمینه اجرای حملات انتحاری آموزش داده میشود. عمر فاروق قانونی معاون شورای ولایتی نورستان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. در حالی که فعالان مدنی نورستان نیز تایید میکنند که تعداد از زنان در یک قریه اولسوالی کامدش آموزش انجام حملات مسلحانه و انتحاری را فرا میگیرند، اما مقامات امنیتی نورستان این مسئله را رد میکنند. زکیه حکیمی از کابل گزارش میدهد.
شورای ولایتی نورستان و فعالان مدنی تایید میکنند که در قریه گوهردش ولسوالی کامدش زنان برای انجام حملات انتحاری آماده میشوند و از نیروهای افغان میخواهند تا بر ضد آن اقدام کنند. عمر فاروق قانونی معاون شورای ولایتی نورستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان چندین بار به خاطر این مشکل به حکومت مرکزی شکایت کردند، اما حکومت در این مورد توجه نکرده است.
من تایید میکنم زنانی که در آنجا با طالبان یک جا شده اند و دوباره به سربازان و اردوی ملی ما ضرر میرسانند، حکومت مرکزی هیچ اقدامی نکرده. ما خفه هستیم. شوراهای ولایتی چندین بار به مرکز تماس گرفتند که در آنجا عملیات کنید و یا پلانهای را ترتیب کنید. وقتی حکومت مرکزی کمک نکند، ولسوالی های کامدش و برگ مطال بالاخره سقوط میکند.
آقای قانونی میگوید تعداد زنانی که از سوی طالبان به خاطر انجام حملات انتحاری آموزش داده میشوند کم است، اما گفته میشود اگر جلوگیری نشود این موضوع به یک دردسر بزرگ مبدل میگردد. شماری از فعالان مدنی در نورستان میگویند که اکثری از زنانی که توسط مخالفین مسلح آموزش میبینند زنانی هستند که شوهرانشان در جنگ با نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. صاحبداد همدر، ژورنالیست مستقل و فعال مدنی نورستان، روز یکشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
منطقه نورستان بسیار دوردست است کوی است. دولت مرکزی در این مناطق تا جدی نکردند. اگر از این بعد هم این تو از نظر اندازی شوه از موضوعات از نورستان، شاید این موضوع که آل در کامدش گوردش پیدا شده که خانم امره طالبه یک جمعشن، شاید این موضوع را در صحیح نورستان هم سرایت پیدا کنه و دیگر مناطق نورستان هم در بر بگیره. باز دیگر گپ از کنترل بیرون میشه.
اما مقامات نیروهای امنیتی نورستان این موضوع را رد میکنند که در صفوف طالبان زنان هم فعالیت میکنند و به انجام حملات انتحاری آماده میشوند. محمد اکرام سری، قمندان امنیه نورستان، روز یکشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
دشمنای صلح و ثبات افغانستان او چیزی را که میخوان با تاثیر بکشند با اون نیرومندی هستن در برابر نیروهای دفاعی افغانستان نمیتونن قرار بگیرن. مختابال شاهدم که چیزی نبودیم در نورستان که هم خانمی را در ارتباط با انتحاری گرفتار شده باشه یا کدام از کدام منبع برای ما کدام راپور یا ارگانای کشفی ما داده باشه. در ارتباط مختابال کدام چیزی را نتونستیم ببینیم.
آقای سری میگوید که نیروهای افغان در این اواخر عملیاتی را در کامدش انجام دادند که در نتیجه آن 2 تن از مخالفین مسلح کشته و 14 تن آنان زخمی شدند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ساعت 11:17 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. سحر لیوال این روزنامه ها را ورق زده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالبشان بیشتر به سفر رئیس اجرایه به ایران و امیدها و نگرانی ها در رابطه با صلح پرداختند. روزنامه سرخط در سرمقاله اش نوشته که مهاجرین افغان انگشت افگار و آلای فشار ایران و پاکستان. در سرمقاله آمده که حکومت افغانستان خرسند است که کشورهای همسایه مدت اقامت مهاجرین را تمدید می کند، اما به این توجه نمی کند که حضور مهاجرین افغان در کشورهای همسایه چقدر به ضرر افغانستان است. سرمقاله نویس نوشته افغانهای مهاجر در ایران و مناطقی که ادبای عادی آن کشور رفت آمد می کنند اجازه ورود ندارند و ایران به این مهاجرین به چشم باشنده های جهان سوم می نگرد. روزنامه کابل پست در یک مطلب تحلیلی اش نوشته که عبدالله عبدالله در حال به ایران سفر می کند که تهران از یک جا شدن افغانستان با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نگرانی دارد. در مطلب آمده که این سفر رئیس جمهوری تا حد زیاد شکل تشریفاتی دارد، زیرا خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان تا کنون مشخص نیست. نویسنده این مطلب نوشته که افغانستان و ایران از دیر زمان با هم مشکل دارند و این گونه سفرها نمیتواند این مشکلات را حل بسازد. روزنامه انیز در مطلب در رابطه با صلح نوشته که خطوط اساسی پروسه صلح باید مشخص شود. در این مطلب آمده که پاکستان از زمان ایجاد حکومت جدید تعهداتش را در قبال پروسه صلح این کشور عملی نکرده است، اما حالا که روابط تیره این دو کشور بهتر شده، اسلام آباد نشست چهارجانبه در رابطه با گفتگوهای صلح را میزبانی می کند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش پرسیده است که صلح با کی و چگونه. در ادامه آمده که رهبران حکومت وحدت ملی برای صلح تلاش می کنند، اما به کشور اعتماد می کنند که حامی تروریسم است و آن را تمویل می کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از هفت صبح تا هفت شام با مطالب تازه و متنوع روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماستیم. ساعت 11:20 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. برداشتن موانع امنیتی در پیاده‌رو مقابل قنسولگری ایران در هرات از سوی ریاست شاروالی این ولایت به یکی از موضوعات بحث برانگیز مبدل شده است. سرقنسول ایران در هرات و احسان الله حیات سخنگوی والی هرات پافشاری کردند که کسانی که دست به این اقدام زده باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. بیایید که بیشتر در این مورد در گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بیشتر بشنویم.
چهار روز می شود که بحث برداشتن موانع امنیتی از پیش روی ساختمان قنسولگری ایران مردم هرات را سخت مصروف خود کرده است. این موضوع سر و صداهای زیادی را از جانب سرقنسولگری ایران بلند کرده و احسان الله حیات سخنگوی والی هرات هم گفته است کسانی که دست به این اقدام زدند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. اظهارات سخنگوی والی هرات تعجب مردم و شماری از نمایندگانشان در شورای ولایتی را برانگیخته است. حبیب الرحمن پدرام، یکی از نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی، حمایت والی هرات از نمایندگی سیاسی ایران در این ولایت را مخالف با منافع ملی افغانستان توصیف کرده گفت:
من واقعا خودم به عنوان نماینده ولایت هرات در تعجب و شگفتی به سر میبرم که والی افغان چرا در کنار شهردار افغان استاد نشده و رفته در کنار یک کنسولگری بیگانه استاد شده، در حالی که حق هم کاملا به جانب شهرداره. دست کم یک موضع میانه انتخاب نکرده که سعی در رفع این مشکل داشته باشه، بلکه از معرفی کردن شهردار هرات به نهادهای عدلی و قضایی دم زده که گپی از کاملا خلاف منافع ملی و موقف جناب والی از نظر من وکیل تأیید نیه و کاملا پرسش برانگیزه.
برداشتن موانع امنیتی از پیاده‌رو مقابل قنسولگری ایران بعد از روند عقب نشینی سرک ولایت، جایی که قنسولگری ایران نیز در این مسیر موقعیت دارد، اجرا شده است. مسئولان ریاست شاروالی بیشتر از یک ماه می شود که این روند را آغاز کردند و گفتند که بارها مسئولان قنسولگری ایران را از این موضوع به جریان گذاشتند تا پیاده‌رو پیش روی ساختمان قنسولگری این کشور را بردارند، اما آنها کدام اعتنایی به این موضوع نکردند. سرقنسول ایران که اقدام ریاست شاروالی را خودسرانه و خلاف عرف دیپلماتیک خوانده بود، در واکنش به این موضوع خواهان خسارت شده و همچنان صدور ویزا را تا اطلاع ثانی معطل قرار داد. آقای پدرام میگوید ایران با استفاده از نفوذ گسترده خود در ولایت هرات دست به این اقدام میزند. به دنبال همه این موضوعات، محمد آصف رحیمی والی هرات به خاطر خاتمه دادن به این موضوع روز یکشنبه خبرنگاران را به یک کنفرانس مطبوعاتی خواست تا آخرین موضوعات از این دست را بر رسانه ها بسپارد، اما این کنفرانس مطبوعاتی بنا به دلایل نامعلومی لغو شد و عکس العمل خبرنگاران را برانگیخت.
من فکر میکنم به خاطر که یک کمی موضوع حساس بوده، موضوعی برداشتن دیوار کنسولگری بوده و به زی دلیل کنفرانس لغو شده، تاخیر داشته کنفرانس ها، هیچ کنفرانس لغو نشد.
والی هرات به نوعی تحت فشار قرار گرفت و نمیتونست به سوالاتی که خبرنگارا داشته باشم پاسخ بده.
تلاش کردم تا اظهارات مسئولان ریاست شهرواری هرات را نیز در این مورد داشته باشم، اما یک از مسئولان این اداره که نخواست هویت آن فاش کرده بر رادیو آزادی گفت والی هرات از تمام کارمندان شهرواری تقاضا کرده است تا در این مورد با رسانه ها صحبت نکنند. دفاع محمد آصف رحیمی والی هرات از کنسولگری ایران شک و تردیدهای زیادی را میان مردم به وجود آورده است که گویا ایران در ولایت هرات در غرب افغانستان از نفوذ بالایی برخوردار است. این گمان زنی ها در حال صورت می گیرد که والی هرات قبلا از برنامه های شهرواری به خاطر تطبیق ماستر پلان شهری حمایت کرده، اما زمانی که پای مسئولان کنسولگری ایران در این برنامه به میان آمده است، اقدام ریاست شهرواری را خلاف عرف دیپلماتیک و یک اقدام خودسرانه توصیف کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به کابل برگشتند. از این فوتبالران افغان در میدان هوایی کابل به گرمی استقبال شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا مقام دوم را از آن خود کرد. افغانستان بعد از چندین پیروزی پیهم دیروز در بازی نهایی با هند به میدان رفت. این مسابقه 2-1 به نفع هند به پایان رسید. افغانستان در بازی های جام جنوب آسیا در سال 2011 هم مقام دوم را کسب کرده بود، اما در سال 2013 جام قهرمانی جنوب آسیا را به دست آورد. حالا هم گزارش داریم که اولین دور مسابقات فوتسال در ولایت بامیان رواندازی شد. هدف از این بازی ها تشویق بیشتر جوانان به این ورزش خوانده شده است. عباس نادری گزارش می دهد.
اولین دور مسابقات فوتسال یا فوتبال داخل سالن در ولایت بامیان با حضور 14 تیم در دو گروه سنی 12 سال و جوانان در جمنازیوم ورزشی روح الله نیکپا در مرکز این ولایت برگزار شد. این مسابقات با هدف تشویق جوانان به ورزش مخصوصا فوتسال انجام شده است. ستار لیاقت، عامر فدراسیون فوتبال ولایت بامیان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اولین دور مسابقات فوتسال در ولایت بامیان بود که البته بعد از 4 هفته رقابت ها ما همونطور شاهد اختتامش هستیم که البته این به خاطر رشد ورزش فوتسال در ولایت بامیان و شناسایی چهره های برتر در تیم منتخب ولایت بامیان در رده های بزرگسالا و رده های سنی و همچنان تشویق جوان ها به ورزش فوتسال بوده که بعد از بتونن جوانایی که علاقه‌مندی به ورزش فوتسال دارن بیان ثبت راجستر کنن در دهه‌های سنی مختلف.
در پایان این مسابقات تیم یوونتوس در رده سنی جوانان توانست مقام اول را کسب کند و همینطور تیم نونهالان بامیان در رده سنی 12 سال مقام اول را به دست آورد. این مسابقات در تنها جمنازیوم ورزشی این ولایت که برای والیبال ساخته شده انجام شد که به گفته ورزشکاران بامیان در سطح این ولایت حتی یک مکان مناسب برای فوتسال وجود ندارد.
ذوالفقار هستم، عضو تیم یوونتوس. 12-13 سال میشه در ولایت بامیان ما فوتبال میکنیم ولی متاسفانه هیچ گونه اثری از فعالیت های امی فدراسیون و آمریت ورزشی ما در این ولایت ندیدیم. البته این زمینه ای جیمنازیوم اونا به چندین نوع انواع مختلف اونا تجارتی جور کردن و تجارت میکنن. زمین والیبال است، زمین بسکتبال است، زمین فوتسال است و حتی زمین به خاطر فراغت بچهای دانشگاه هم هست چون ولایت بامیان دیگر جایی ندارد.
نسلو توکل هستم از تیم میلان. والله مشکل امروزی که ما داشتیم بیشتر امی گرد و خاک اینجا بود که ما الان باور کنید که تمیالیم گلون و بینیم هم میسوزه، بسیار سخت بود. بسیار جای تأسف است که در بامیان یک جیمنازیوم نداریم و استعدادهای داریم و ورزشکارهای داریم و جیمنازیومی صحیح نداریم.
به گفته آقای لیاقت، فدراسیون فوتبال بامیان تلاش کرده تا بتواند یک استادیوم فوتبال در مرکز بامیان برای ورزشکاران ساخته شود، اما بعد از 13 سال هنوز نتیجه‌ای به دست نیاوردند. ورزش فوتبال یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در ولایت بامیان است که به گفته آقای لیاقت در حدود 2000 جوان در رشته فوتبال در فدراسیون فوتبال بامیان ثبت شدند، اما هنوز همین جوانان روی تنها زمین خاکی موجود در بامیان فوتبال بازی می‌کنند که هر روز شاهد زخمی شدن این جوانان هستیم. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان باز فهیم از ولایت زابل در پیامش نوشته است که در این ولایت برف زیاد باریده و دهقین و باغداران به آینده خیر امیدوارند. احسان الله بارک از سلمان در پیامش نوشته است که در مورد مسابقه هند و افغانستان باید دوباره غور شود. یک شنونده دیگر ما به نام خادم نورزی از ولایت فرا ولسوالی بکوا در پیامش نوشته است که شب گذشته در این ولسوالی سیلاب جاری شده و تعداد زیاده از خانه ها در اثر سیلاب تخریب شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آیست آیست رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اکنون هم فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را از لیزا حیدری میشنویم.
حمله انتحاری در سرکه شرقی میدان هوایی کابل تلفات در پی نداشت. حق نواز حقیار، قماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل در این مورد با رادیو آزادی سخن زد. ولسی جرگ افغانستان حمله مسلحانه بر قنسلگری هند در ولایت بلخ را کار دشمنان کشور می خواند. مقامات ولایت بلخ میگویند که حمله بر قنسلگری هندوستان در بلخ هنوز هم جریان دارد و تا حال 7 زخمی از این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. عربستان سعودی اعلام کرده است که تمام دیپلماتان ایرانی باید آن کشور را ترک کنند. زلزله به مقیاس 6.7 درجه ریشتر یک منطقه دور افتاده در شمال شرق هند را تکان داد. و دونالد ترامپ کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ویدیویی را رد کرده است که در آن گروه تروریستی الشباب از بیانات ترامپ به حیث وسیله جلب و جذب تندروان استفاده کرده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عربستان سعودی تصمیمش را در مورد قطع روابط دیپلماتیک با ایران اعلان کرد. وزیر خارجه این کشور به روز یکشنبه با اعلان تصمیم ریاض در این خصوص گفت که تمام دیپلمات‌های ایرانی ظرف 48 ساعت عربستان سعودی را باید ترک کنند. ابراز این مطلب از سوی ریاض آخرین تحول میان ایران و عربستان سعودی بعد از آن است که ریاض شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی را اعدام کرد. در پی این اقدام عربستان سعودی معترضان تندرو بر سفارت آن کشور در تهران هجوم بردن و رهبر مذهبی ایران در عکس العمل به اعدام شیخ نمر گفت که انتقام الهی گریبان سیاستمداران سعودی را خواهد گرفت. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی تصمیم قطر روابط با ایران را دیروز اعلان نموده گفت تمام دیپلماتان ایرانی باید ظرف 48 ساعت عربستان را ترک کنند. این اقدام در حال صورت گرفته است که بیانات تند لفظی میان مقامات ایرانی و سعودی ایراد شده و رهبر ارشد مذهبی ایران هشدار انتقام الهی از عربستان را به سبب اعدام شیخ نمر النمر داده است.
این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره. خدای متعال از خون بیگناه نمیگذره.
این تحولات یک روز بعد از آن صورت گرفت که تظاهر کنندگان به روز شنبه بر سفارت عربستان در تهران هجوم برده، محل را آتش زدند و اسناد و اوراق را از بام سفارت پایان انداختند. عربستان سعودی که از سوی یک خانواده شاهی سنی اداره می شود در نقاط مختلف شرق میانه، درگیر جنگ های نیابتی با ایران شیعی است. هر دو جانب برای داشتن نفوذ در کشورهای چون یمن، بحرین، عراق و سوریه از گروه‌های استفاده می‌کنند. انتظار می‌رود اعدام نمر النمر مولای شیعه که به روز شنبه اعلان شد، خشونت‌های نیابتی میان ایران و عربستان را شدت بیشتر بخشد. النمر یکی از شخصیت‌های مرکزی در اعتراضات اقلیت شیعه سعودی علیه حکومت سنی آن کشور تا زمانی بود که در سال 2012 دستگیر شده و به اعمال تروریستی مجرم شناخته شد. اعدام النمر از سوی شیعه های شرق میانه محکوم شده است. عربستان سعودی بر علاوه نمر 46 تن دیگر به شمول 3 مخالف شیعه و چندین عضو القاعده را اعدام کرد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز هشدار داد که اعدام النمر می تواند خشونت های فرقوی را در یک زمان افزایش دهد که بیشترین نیاز برای کاهش تنش ها موجود است. یک روز بعد از آن که تظاهر کنندگان ایرانی بر سفارت عربستان در تهران هجوم بردند، مقامات ایران دیروز گفتند 44 تظاهر کننده دستگیر شدند، ولی تندروان در ایران خواهان تظاهرات بیشتر شدند. آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفت النمر نه مردم را به برداشتن اسلحه دعوت می کرد و نه در دسیسه ها دخیل بود.
شهر کابل دقایق پیش شاهد یک انفجار بود. برای جزئیات بیشتر برویم به کابل. همین حالا همکارم سحر لیوال با ماست. سحر جان سلام، این انفجار دقیقا در کجا رخ داده؟ آیا تلفات هم در پی داشته؟
بله سلام بر شما هم. یک انتحار کننده همراه با موتر مملو از مواد انفجاریش دقایق پیش قبل از رسیدن به هدف در سرک شرقی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در ساحه هواشناسی منفجر شده. حق نماز حقیار قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که این رویداد هیچ گونه تلفات در پی نداشته است. آقای حقیار گفت که در این رویداد یک بخشی از مواد انفجاری موتر حامل انتحار کننده که در قسمت تولبکس موتر جابجا شده بوده انفجار کرده که انتحار کننده هم خود به در نتیجه امی انفجار از بین رفته و هنوز واسکت که از مملو از مواد انفجاری بر تن داشته منفجر نشده و در اما خودش کشته شده. و به گفته قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در حال حاضر ساحت در تحت محاصره پلیس قرار گرفته و تلاش میشه تا این مواد انفجاری باقی مانده در این واسطه از بین برده شود. مسئولیت این رویداد تاکنون هم کدام گروه به عهده نگرفته و همچنان باید بگویم که قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی گفت که این ساحه کاملا از ساحه پروازها دور است و پروازهای تیاره ها و نشستنشان به صورت عادی جریان داره و هیچ گونه اختلال در این پروسه به میان نامده.
آیا مقامات گفتن که هدف انتحار کننده کی یا کدام محل بوده؟
قسمی که ما از قماندان پلیس سرحدی پرسیدم و گفت که این موتر به طرف میدان هوایی در حرکت بوده و مشخصا معلوم نشده که دقیقا هدف چی بوده و چی هدف را میخواسته این انتحار کننده دنبال کنه که به شکل تصادفی منفجر شده.
با تشکر از شما سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم در مورد حمله انتحاری امروز در کابل گزارش میداد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست ورزش و دنبال آن برنامه تنزی مربای مرچ در انتظار شماست.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
علاقمندان برنامه هفته ورزش سلام بر شما. در این برنامه ورزشی من صفی الله استانگزی روی دو موضوع برای شما معلومات را می کنم. موضوع نخست روی فوتبال افغانستان و هند هست که افغانستان توانست در مسابقه نهایی مقام نایب قهرمانی را به دست بیاورد. موضوع دوم هم مصاحبه با روح الله نیکپا مدال‌آور المپیکی افغانستان هست. امید تا پایان برنامه با ما باشید. تیم فوتبال افغانستان نایب قهرمان مسابقات جنوب آسیا شد. تیم فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی در مقابل هند سفارایی کرد که بالاخره 2-1 نتیجه را به هند واگذار کرد. توجه کنید به یک گزارش در همین مورد. تیم فوتبال افغانستان نایب قهرمان مسابقات 2015 جنوب آسیا شد. افغانستان و هند در مسابقه فاینال این رقابت ها با هم سفارایی کردند که 2-1 هند توانست افغانستان را شکست بدهد. با آنکه افغانستان چانس های زیاد را داشت اما به علت داوری های ناسالم نتوانست از مقام قهرمانی 2013 خود دفاع کند. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که بر ضد داوری یک داور ژاپنی در این مسابقه فاینال اعتراض میکند و شاید این داور از مسابقات محروم گردد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعاتی فدراسیون فوتبال افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
متاسف هستم که مسئولین برگزاری مسابقات جنوب آسیا همیشه جانبدارانه قضاوت میکنند در برابر افغانستان و یک جانب هستند همیشه به سود هند. در سال 2011 داور سنگاپوری بعد از اعتراض فدراسیون فوتبال افغانستان 2 سال محروم شد از قضاوت در مسابقات گوناگون که هیچ اتفاقی برای تیم و نتیجه تیم نیفتاد. حالا مگر اعتراضات صورت بگیره فقط داور جریمه میشه و نتیجه هیچ وقت برنمیگرده و داور بالاخره کار خود کرد و قهرمانی رو داد به هند. تنها اعتراضات بیست که داور ژاپنی محروم شد.
داور ژاپنی مسابقه فاینال افغانستان و هند در دو نقطه بر ضد افغانستان فیصله کرد. در مسابقه فاینال مسابقات جنوب آسیا نخست افغانستان با گل زبیر امیری 1-0 در دقیقه 70 پیش شد، ولی جی جی بازیکن هندی توانست 2 دقیقه بعد از گل افغانستان گل تساوی را به دروازه افغانستان وارد کند. با آنکه بازی در وقت 90 دقیقه مساوی پایان یافت، ولی در 30 دقیقه اضافی تیم هند توانست با گلزنی سونیل چتری کاپتان این تیم 2-1 افغانستان را شکست بدهد. افغانستان قهرمان سال 2013 در مسابقات جنوب آسیا شده بود و یک بار پیش نیز با هند در سال 2011 روبرو شده بود که در آن وقت مقام دوم را به دست آورد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید بعد از این در مسابقات جنوب آسیا اشتراک نمی کند و عوض آن در مسابقات زون مرکزی آسیا که تیم های قوی تر در آن اشتراک دارند مسابقه می ورزد.
آخرین حضور افغانستان در جنوب آسیا بود که یک جای خوشحالی است که دیگر در جنوب آسیا ما بازی نمی کنیم. ما از هر نگاه با جنوب آسیا مشکل داریم. از نگاه آب و هوا مشکلات بسیار زیاد است. از نگاه فرهنگی ما زیاد مشکل داریم. زیاد خوشحال هستیم که از سال 2016 حوزه مرکز افغانستان و ایران ایجاد کردن و رسما در کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شد و ما از امسال در حوزه مرکز آسیا با تیم‌های ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان بازی می‌کنیم.
به گفته آقای کاظمی، اگر تیم افغانستان بتواند در مسابقات مرکزی خوب بدرخشد، در جایگاه جهانی تیم نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت و تیم افغان می تواند تجارب زیاد را کسب کند. بانک فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد بازی فاینال و داوری ناسالم داور ژاپنی در این مسابقه اعتراض می کند، ولی کارشناسان بخش فوتبال می گوید تا آن زمانی که فدراسیون فوتبال افغانستان در سطح بین الملل برای فوتبال خود حمایت کسب نکند، با داوری های ناسالم روبرو خواهد بود. در گزارش شنیدید که تیم فوتبال افغانستان نایب قهرمان مسابقات جام جنوب آسیا شد. این مسابقات در شهر کرالای هند برگزار شد که در سراسر جهان میلیون ها بیننده داشت و در شهر تریواندرام هند که استادیوم نیز در آن موقعیت دارد 50,000 تماشاچی از نزدیک این مسابقه را دنبال می کردند. خب میاییم به مصاحبه با مدال‌آور المپیکی افغانستان روح الله نیکپا. الیاس صالح این مصاحبه را انجام داده است. البته روح الله نیکپا پس از مدت یک سال که به گونه اعتراض در خارج از کشور به سر می برد هفته گذشته به افغانستان آمد.
راضی هستم از اینکه خدا شکر مشکلاتی که ما داشتیم البته با اداره ورزش با ریاست درستون تکواندو و مشکلات ما خدا شکر حل شد و به دعوت رئیس کمیته ملی المپیک کشور ما جناب آقای صاحب به کشور دعوت شدیم و ما اومدیم بخیر که باز هم بتونیم خدمت کنیم برای هموطنای ما، خدمت بتونیم به مسابقات بریم و بتونیم بهشون افتخار دست بریم. باز
چی فکر میکنین که کمیته ملی المپیک و فدراسیون تکواندو تا چی اندازه مصمم هستند ای که شما را بتونند در این مسابقات کمک کنند و چقدر اونا سهم مهم دارند ای و چی کارهایی را انجام دادن میتونن که بتونن دوباره شما اون موقعی را که قبلا در نظر هموطنا داشتین پس همون موقع و دوباره کسب کنید.
ما برای رئیس کمیته ملی المپیک کشور ما روزی موفقیت میکنم، همچنین برای رئیس فدراسیون ما. امیدوار هستم که بخیر اینا موفق باشن هر دویشان و همون خواسته هایی را که ورزشکارا دارن مسئولین بتونن فراهم کنن برای ورزشکاراشون. ورزشکارا واقعا فقط نیاز به امکانات دارن دیگه، ولی اکثر مشکلاتی که بینشان پیش میاد خب به هر صورت وظیفه ورزشکارا فقط تمرین کردن و مسابقه رفتن و خدمت کردن برای کشور ما، برای هموطنان ما است. امیدوار هستم که همو امکاناتی که ورزشکارا نیاز دارن بتونن بهشان فراهم کنه، ورزشکارا به فکر آرام تمرین خواهند
کرد. در مورد مسابقات المپیکی و مسابقات جهانی قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، چی فکر میکنین افغانستان آل فعلا در سطح قرار داره که بتونه دوباره اون مقام سابقه خود به دست بیاره؟ چون وقتی که شما بودین و از وقتی که شما یک مدتی که شما در افغانستان نبودین تکواندو افغانستان از مقام هفتم به مقام 150 بیشتر سقوط کرده بود. چی فکر میکنین دوباره افغانستان میتونه اون مقام خود پس به دست بیاره در مسابقات المپیک و در رنکینگ جهانی؟
فرصت خب بسیار کم مانده، تقریبا 6 الی 7 ماه به مسابقات المپیک مانده و تقریبا 3.5 ماه برای مسابقات سهمیه المپیک مانده، که سهمیه گرفتن خب خیلی مهم است. سهمیه گرفتن اول سهمیه گرفتن مهم است. کارت ورود به مسابقات المپیک ما باید دریافت کنیم اول از اونجا، و امیدوار هستم که بتونیم با سعی تلاش مربیای ما، با همکاری ورزشکارای ما و با همکاری با حمایت مسئولین ورزش اداره ورزش بتونیم بخیر زمینه رو برای ما فراهم کنن، ما بخیر بتونیم تمرینات خود راحت پیش ببریم و بتونیم آمادگی بگیریم. و این نه تنها هدف ما عالی است، نه تنها برنامه‌ریزی عالی ما، این است که ما همیشه وقت تلاش خود کردیم، زحمت خود کشیدیم و هدف ما مدال گرفتن از مسابقات مهم، مخصوصا مدال گرفتن از مسابقات المپیک است. اگرچه وقت خیلی کم مونده باز هم میگم، ولی باز هم ما ورزشکارا سعی تلاش 100% خود میکنیم که دل هموطنان خود حداقلش برای یک دفعه، دو دفعه، سه دقیقه یا یک روز دو روز هم شده از طریق مدالی که میگیریم شاد کنیم.
و شما تا یک اندازه از تمرینات دور بودین، آیا میتونین دوباره به حالت قبلی برگردین و قسم کمیار فعلا هم شما گفتین تلاش های خود انجام میدین، اما باز هم چی فکر میکنین شما میتونین پس به مو مقام برسین و باز هم افغانا را به ما قسمی که از شما آرزو دارن و آرزو داشتن، همه همواره آرزو داشتن، به ما امیدهای از اونا پا بذاریم؟
در طول از یک سالی که من از کشور دور بودم یه رقم نبوده که من مکمل در استراحت کامل بوده باشم. من تمرینات خود داشتم، خب نظر به هدایت دکتر صاحب طبی من، همون که تدابیر را پیشان کرده بودم، اونا مدت را بر من استراحت داده بودن. وقتی به مدت استراحتیم که خلاص شد، پس تمرینات خود شروع کردم و میفهمم که حداقل مشکلات بالاخره یک تا حدودی شاید تا یک مدتی را شاید وقت ببره، اما خب مشکل بالاخره حل شدنی است و راه من مشخص بود که بالاخره تمرین خود باید کنم و مسابقه خود باید برم و از در مول لحاظ تمرین خود کردم و آمادگی من خدا شکر خوب است، ولی خب باز هم نیاز به تمرین زیادتر داریم، چون ما حداقلش با 4 سال پیش آمادگی خود می گرفتیم یا برنامه‌ریزی می داشتیم برای مسابقات المپیک. یعنی هر مسابقه المپیکی، هر ورزشکار یا هر کشوری که می خوان ورزشکار خود را روان کنن، برنامه‌ریزی 4 ساله دارن. ولی خب نظر به مشکلات که در کشور ما بود متأسفانه نشد این برنامه‌ریزی 4 ساله رو ما داشته باشیم. ولی خب مجبور هستیم در این 7 ماهی که فرصت داریم بتونیم از فرصت به خوبی استفاده کنیم، بتونیم آمادگی بخوای دیگه.
شنونده های عزیز برنامه هفتگی ورزش، این برنامه در همین جا خاتمه می‌یابد. تا برنامه دیگر، الله یاور و نگهدارتون.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. سال 2015 میلادی با تمام جنجال‌ها و رشوه‌خوری‌ها و دروغ‌ها و دجانزنی‌های مسئولین و فریب خوردن‌های مردم، مثل آرزوهای مردم که پشت صندوق‌های رای رفتن و رای دادن تا وطنشان جور شود اما نشد، در گرفت و خاکستر شد و سال 2016 میلادی اینش شروع شد. ما در برنامه ای هفته با آرشیف مربای مرچ کلکشک کردیم و به رویدادهای سال گذشته چنگ زدیم و در این برنامه از جالبترین، خوبترین، بدترین، شیرینترین، تلخترین، چیترین و چینترین حادثه یاد میکنیم. خب گپای خود مثل وعده های دو بزرگوار قاط میکنیم و در طاق بالا میمانیم و میایم سر اصل مطلب. داخترین خبر سال گذشته ای بود:
برای اولین بار یک کت کثافات توسط موتر چرواله از یکی از نقاط شهر برداشته شد که تعجب همه را برانگیخت. امی لحظه آقای پاکیار مسئول برداشتن کثافات از شهر در بین لین تلفن است. ببخشید، میشه بگوین که این چطور شد که شما یک کت از کثافات برای اولین بار از یک نقطه شهر برداشتین و بردین؟
مثلا که پوسته شلغم یک چقوری کلان پیدا شده بود و دریورا از این ناحیه شکایت داشتند. مطابق به یک پروتکلی که بین چرواله و شرکت سرکسازی خاکه و زغال عقد شده بود، ما مجبور شدیم که در صورت عدم موجودیت جغل و قیر مقداری از کثافات جمع کنیم و بیاریم در چقوری پرتیم و ما هم تو کردیم. باقی دیگه به شرکت سرکسازی مربوط میشه که سرش قیر مندازه یا میمانه که بعد باران دوباره به هر طرف تیتش کنه و بیاد.
خی اگه زامد نمیشه لطفا هم سرک سرای شمالی رو با کثافات انبار کنین که در وقت باریدن باران کلان دریا ازش جور میشه، یا چطور؟
والا ما تصمیم داشتیم کمی کار کنیم، اما دیدیم که این کار ما مالیش کار چند نفر میشه که در روزای بارانی بازم بیل و کراچی مردم از این لب سرک به اون لب سرک و از اون لب سرک به این لب سرک انتقال میتن. از اون خاطر نخواستیم که در روزی از اینا لغت بزنیم.
در سال گذشته ای اطلاعیه بدترین اطلاعی بود که از طریق مربای مارچ به نشر رسید
و این هم اطلاعیه چرواله شهر. به اطلاع تمام شهریان و شهروندان شهر رسانیده می شود که چون امسال نیز مانند سالهای گذشته خاله کمپیرک خود را در کت خاک و خشکه زده است و باران نمی بارد، بنان چرواله شهر به اطلاع هموطنان می رساند که اگر امسال در شهر مثل همیشه خاکباد و گرد و غبار بود، گناه چرواله نیست و مسئول تمام این خاکبادها شخص خاله کمپیرک می باشد. شهریان شهر متعلی باشند لطفا.
سال گذشته در بخش سوالک و جوابک مربای مرچ که پروفیسور آقا شیرین ترشکیار میمان برنامه بودند، جالبترین سوال و جواب اینا بودن.
و نامه آخر از یک شنونده دیگی ماست به نام راحت پسند. اینا نوشتن که قصد دارن که یک موتر بخرن. مشوره و نظر شما صاحب چیز؟ بخرن یا نه؟
نه، اوش
کنین که موتر نخرین که به عذاب گرفتار میشین. از یک سو گیل و باز مصارف دیگه شما را کمر شکن میکنه و از طرف دیگه وقت موتر بخرید هر کس دویده و میایه و دروازه را تک تک میزنه که امو موتر تبته که یک جای میرم اون وقت موتر بود تانکیش خالی میکنه، خیر است میبره خرابش میکنه، ماشینش جام میسازه و دیگه ای که ای بیروبار سرکار نمیبینی که یک ساعت و دو ساعت و سه ساعت در آبندان بند میمانی. ای نبود پارکینگ در شار خود در جاش بار دیگه خوبترش همیست که از شوربای چرب تیر شوین و از موترهای در رپگی استفاده کنی. هم ارزان است و هم به گفته یک مدان سر رفتن در موتر تونست برای عصم غذا بسیار مفید است، به شرطی که پیسه در جیبتان نگردانین که بسیار خطرناک است.
تشکر که به سوالاتات شنونده های ما پاسخ دادین. افسوس که در بین لین تلفن هستین، اگر نه خوب براتون یک اما تو پیزا میزگه که بسیار با مزه و خوشمزه و یکان چیز خوردنی خوب میدادین.
نه برو میگن پیش پنجام پنج پیش صاحب پنجام پنج خدا کوکه کوکه نشان نده. برو فیسر سر اجمدان برم از گشنگی تان قصه های زیاد کده که همیشه لبودان خوش پس خانه روانش کده این بیچاره را و در آجیبش هم کی سبر زده.
بدترین خاطره از جلسه در سال گذشته سرگذشت جلسه زاده صاحب بود که کل عمرش در جلسه سپری شده بود. بشنوین.
ما اصلا در یک روزی که کارمندا و دکترای شفاخانه زایشگاه با رئیس شفاخانه جلسه داشتن به دنیا آمدیم. از همین خاطر مرا جلسه زاده میگن. مادرم معلم بود و در جریان یکی از جلسه هایش خوارخاندش گفته بود وی مبارک باشه بچگه که دندان کشیده شکر. در روز شمولیت ما در مکتب هم جلسه دور و دراز بود، بسیاری از شاملین صحبت میکدن و بسیاری هم کف میزدن و جلسه با کف زدن ها با پایان رسید. خلاصه از شمولیت تا فراغت ما از مکتب هزاران جلسه را دیدم و تیر شد با اجندا و بی اجندا. پس از فراغت پارچه و شهادتنامه ما هم تا یک جلسه توزیع شد. در جریان جلسه با ملاحظه سوابق تعلیمی، نمرات و حاضری بنده مرا مناسب ترین شخص ارزیابی نمودن و به حیث مسئول تالار جلسات یکی از وزارتخانه ها مقرر کردن. تمام روز جلسه بود و تپیدن و دویدنهای ما که باید سناریو و آجندای جلسه را تهیه و تعداد حاضر و غیر حاضر در جلسه را باید ثبت و راجستر میکدم. پس از چند سال کار ارتقا کردم و مرا به حیث مدیر جلسات وزارت مقرر کردن. از بس که در سایه های تالار جلساتی سوسو دویده بودم مبتلا به فلج شدم و اندام مرا باد گرفت و استخوانایم پوده شدند. یک روز در جریان یک جلسه دور به دراز سرم چرخ خورد و به زمین خوردم و اعضای جلسه مرا در حالت ضعف و بیخودی به شفاخانه رساندن. بعد از اینکه به هوش آمدم دیدم از دستی که هر روز در جلسات وزارت دویده و تپیده بودم از دو پا فلج شدیم. از اینکه مدیر جلسات بودم تا یک جلسه مکتوب تقاعد مرا نوشته کردن و پس از یک ماه به تقاعد سوق شدم. فکر کردم که دیگه از شر جلسه و جلسه بازی خلاص شدم. انوز چند روز از تقاعد بنده نگذشته بود که سر و کله منشی جلسات وزارت ما پیدا شد و گفت تو باید در جلسه فردا حاضر شوی و از این که دیگه مدیر جلسات نیستی جلسه را دایر کنی. خب؟
در سال گذشته در بخش رفتن پیش فالبین و تاویز نویسام کارای شده بود که خبرنگار مربای مرچام پیش فالبین صاحب رفته بود تا فال سال گذشته را ببینه.
دیگه چی کار مهم میشه در سال 2015 فالبین صاحب؟
از کارای مهم یکی آمی است که به تعداد مشاورین اردو عالی جناب خوشبختانه افزوده شده میره و بس.
فالبین صاحب گفته شده که امسال موتر دولت دو دریور داره. شما سیل کنین که فالتان چی میگه؟ این موتر دو دریوره کدام جای تکر رو میکنه یا نی؟
چه خوب سوال کردین. ده ای بار فال بنده میگه که موتر دولت به دلیلی که از یک تانک تانکیش تیل پر میشه ایت نو خطری او را تبید نمیکنه. فقط یک مشکل وجود داره که مردم میگن لیسانس دریورایش تقلبیست و مشروعیت قانونی پیش ترافیک کشور نداره. یکی و پخته.
شنونده عزیز، از شیرین و تلخترین حادثه های سال گذشته یکیام ای بود.
کیس کوچه صبر که ما رو بالتیش خلاص میکنیم. یه مفصله که خیرت خوب بود که دهی سرش هم پشت کوچه ما آمدیه؟
خیرتی بود. امی بچگکم که ملیجی سینه و بغل گرفتش گفتم پیش دکتر ببرمش.
خب ببر، پشت کوچه ما چرا آمدی؟ اگه پیسه مجه کارت از خوب یادره که تو از جیبش بیخی خوب نیست.
نه ما پشت پیسه نامدیم.
خب حتما بایسکلم کارت است. آها باش ما برات میارم.
نه بایسکلتم کارم نیست، ما اومدیم که مو بچه‌ها که تو رو ببرم پیش دکتر، چرا که خانمم گفت که بچه تو هم چند ماه میشه که مریض است و صبح و شام دخترکت پشت دروازه ما تق 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 میو میگه که مو دوای بچه‌ها که طلب کنه که بیادره که ما مریض است. از این خاطر اومدم که واسپسان دوای بچه ما را شریکی بچه تو هم نخوره و جورم نشه نام دکترم بعد خوب ترش همیست که امیال پیش دکتر ببرمش و همراه بچه خود یک جای برش دوا بگیرم که خوب شوه. نه
در داورترین آگاهی در سال گذشته آگاهی وکیل چنارگل خان بود که از طریق مربای مارج به نشر رسید. بشنوین.
این جانب وکیل چنارگل خان، فرزند وکیل خمارگل خان، نواسه سناتور نجارگل خان، به اطلاع تمام موکلینم می رسانم که به نسبت مصرفیت هایی که از بابت معرفی کابینه عاید حالم گردیده نمی توانم به کارها و مشکلات شما موکلینم رسیدگی کنم. بله مرا ببخشین که روزها مصروف خوردن مهمانی ها در خانه های نامزاد.